همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. مولانا جلال الدین محمد مولوی اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبان های مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفتند. مولانا جلال الدین محمد مولوی شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته و همراه با شما عزیزان در ادامه چند برنامه گذشته میخواهیم به بررسی آثار این یگانه شعر فارسی بپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. تا پایان این گفتار لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، گفتیم که جلال الدین محمد مولوی شاعر پرآوازه ایرانی در سال 672 هجری قمری چشم از جهان فرو بست، اما هنوز هم پس از گذشت قرنها اندیشه، آثار و افکار او هدایتگر جویندگان حقیقت در سراسر جهان است. آثار او که عبارتند از مکاتیب، فیه مافیه، مجالس سبعه، دیوان کبیر و مثنوی معنوی به زبانهای مختلف ترجمه شده است. از میان آثار ارزشمند مولوی، اشعار او شیفتگان بسیار دارد. دیوان کبیر از جمله آثار ارزشمند و گرانقدر مولوی است. این کتاب در بررسی اندیشه های مولوی از جمله مراجع مهم پژوهشگران است. دیوان کبیر که به دیوان شمس نیز شهرت دارد، با 36,000 بیت شامل مجموعه غزلیات، رباعیات و ترجیعات مولوی است. علت آن که این کتاب به نام دیوان شمس تبریزی شهرت یافته این است که بر اساس روایت‌های گوناگون مولوی تا پیش از دیدار شمس شعر نگفته و تمام این اثر عظیم و دیگر آثار شعری مولوی که بیش از 70,000 بیت می شود همه در بخش پایانی عمر مولوی، یعنی آشنایی و فراق شمس رخ داده و مولوی در بیشتر این غزلیات از شمس تبریزی یاد کرده است. دکتر شفیعی کتکنی، محقق و اندیشمند برجسته معاصر ایرانی، درباره دیوان کبیر مولوی معتقد است که دیوان کبیر مولوی شامل مجموعه غزلیات مولانا است. بیگمان در ادب فارسی و فرهنگ اسلامی و فراتر از آن در فرهنگ بشری در هیچ مجموعه شعری به اندازه دیوان شمس حرکت و حیات و عشق نمی جوشد و اگر شعر را تلفیق عاطفه و تخیل تعریف کنیم، عاطفه، تخیل، زبان، موسیقی، محتوا و انسجام عناصر سازنده آن خواهد بود. غزل‌های مولوی در تمام این عناصر از کمال مطلوب برخوردار است. از دیدگاه تمامی منتقدان و پژوهشگران، شعر عرصه تجلی اندیشه و تفکر شاعر است. هرچقدر اندیشه شاعر در عرصه فرهنگ و شناخت هستی وسیع‌تر باشد، اشعار او که در واقع تراوشات عاطفی شاعر است، متعالی‌تر خواهد بود. گستردگی عنصر عاطفه در شعر مولوی از ازل تا به ابد است، چرا که به قول دکتر شفیعی کدکنی، گستره اندیشه او به وسعت هستی است و امور جزئی و میانه در شعرش انعکاسی ندارد. علت این امر آن است که مولوی هم در علوم عقلی و معارف بشری به اعلی درجه تعالی رسیده و هم در علم و معارف معنوی از مراتب بالایی برخوردار است. مولوی به مدد این معارف حضور خود را در جهان به عنوان یک انسان تجربه کرده و با دیدی عمیق و وسیع دنیای اطراف خود را نظاره و تصویر کرده است. بیکرانی هستی، آغاز و انجام جهان، ارتباط خدا و جهان، وحدت وجود و بالاخره انسان و آنچه مربوط به اوست، همچون عشق، آزادی، کمال و راه‌های ارتباط انسان با خدا، از جمله بنیادی‌ترین اندیشه‌ها و عواطف حاکم بر غزلیات مولوی است. به مقام خاک بودی، سفر نهان نمودی، چو به آدمی رسیدی، هل تا به این نپایی. عزیزان، یکی از درون مایه های اصلی غزلیات مولوی وطن اصلی انسان است. او در بیشتر غزلیات خود به این نکته اشاره کرده و از شوق بازگشت انسان به این وطن سخن گفته است. وطنی که مسلماً این جهانی نیست و برای رسیدن به آن باید تلاش بسیار کرد. دامنه تخیل مولوی و آفاق بینش او چندان گسترده است که ازل و ابد را به هم پیوند می‌دهد و تصویری به وسعت هستی می‌آفریند. تصاویری که به اعتقاد بیشتر منتقدین اشعارش بدیع، تازه و ممتاز هستند. مولوی زیبایی را در عظمت و بیکرانگی می جوید و برای وصف آن از تشبیه‌های کهنه و نو بهره می برد و تصاویر ممتاز خلق می کند. مولوی برای رسیدن به اهداف و بیان اندیشه‌های خیش، علاوه بر ابداع تصاویر، از عناصر تصویری پیشینیان نیز بهره جسته، اما به آنها معنای تازه‌ای بخشیده است. دکتر شفیعی کدکنی در این باره میگوید این تصاویر تکراری در شعر او حرکت و حیات بیشتری دارند. نرگس که در شعر فارسی نماد چشم است و یا بنفشه که رمز سر به گریبانی و سوگواری است، در شعر مولوی معنای تازه‌ای یافتند و خواننده احساس نمی کند که این همان نرگس و بنفشه شعر رودکی و فرخی و منوچهری است. این تصاویر اگر در شعر آن شاعران جنبه آفاقی داشت، در شعر مولوی جنبه انفسی پیدا کرده است. در آن سوی نرگس و بنفشه‌ای که مولوی تصویر می کند، انسان و مسائل حیات انسانی با همه دامنه و وسعت خود نهفته است. اغلب غزلهای مولوی نمونه های شگفت‌آور و موفق ثبت لحظه های زندگی اوست. مولوی در شعر تجربه های خود را ثبت کرده است و این شعرها با آنکه از نظر عناصر تشکیل دهنده آن همچون موسیقی و زبان و تصویر متنوع هستند، اما از انسجام و وحدتی درونی برخوردارند و این وحدت از جهان بینی و نظام فکری و نگرش ژرف و استوار وی سرچشمه می گیرد. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، محقق و مولوی شناس برجسته معاصر، درباره مولوی و شیوه غزل سرایی او معتقد است صنعت کلام و شعر حقیقی این است که در خواننده تأثیر کند و خواننده را به عالم شعر ببرد. در شعر مولانا این اثر به طور قطع و بسیار زیاد موجود است، یعنی هیچ یک از شعرای ما به این اندازه نمی توانند وجد و حال و شور در خواننده ایجاد کنند که مولانا کرده است. به اعتقاد استاد فروزانفر، یکی از دلایل موفقیت شعر مولوی و در واقع یکی از ویژگی‌ها و امتیازات غزلیات مولوی نسبت به سایر شعرا، استفاده از وزن‌ها و آهنگ‌های مختلف است. آشنایی مولوی با موسیقی که در حقیقت مایه وزن شعر است، به او این سرمایه را داده است که در اشعارش تنوع وزن نسبت به شاعران دیگر بیشتر باشد و در واقع شعرش از موسیقی ذاتی برخوردار شود. شعر مولوی به مدد وزن و قافیه و صناعات رایج شعری از موسیقی برخوردار است. همچنین به دلیل وجد و شور حال سراینده آن، از موسیقی درونی نیز بهره‌مند است. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا، غزلیات مولوی از نظر موسیقیایی از غنای فوق‌العاده‌ای برخوردار است که این خصوصیت در آثار شاعران دیگر یا دیده نمی‌شود و یا اینکه بسیار کم است. به اعتقاد بسیاری از محققان و پژوهشگران، حتی اگر مولوی افکار و احساسات خود را در قالب شعر سنتی بیان نمی‌کرد، به دلیل موسیقی ذاتی که در سراسر شعر او موج می‌زند، باز هم شعرش از شور و حال ویژه‌ای برخوردار بود. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.